الله الرحمن الرحیم. در اشراق عاشق که آخرین اشراق از وجود ذهنی بود، پرداختن به اشکال معروفی که اگر ما مقوله ای از مقولات رو در خارج که در خارج هست ادراک بکنیم، اون مقوله عیناً به ذهن ما منتقل میشه و از طرفی وجود ذهنی علمه، وجود ذهنی کیفه، فیلزم که کیف با اون مقوله‌ای که الان به ذهن ما آمده بر یک چیز صدق کنه، یعنی دو مقوله در یک امر جمع بشن. مثلا اگر ما جوهری رو تعقل کنیم، باید جوهر در ذهن ما حاضر بشه تا بتونه اون جوهر خارجی رو حکایت کنه. از طرفی همین جوهر ذهنی کیف نفسانی هم هست، فیلزم که امر واحد، یعنی همین صورت ذهنی، هم جوهر باشه هم کیف باشه و اجتماع دو مقوله در یک شی ممکن نیست، پس وجود ذهنی ممکن نیست. عرض کردیم که بعضی ها جواب دادن به این که وقتی که اون جوهر به ذهن ما میاد منقلب میشه و در ذهن ما تبدیل میشه به کیف. تا در خارج هست جوهر، وقتی به ذهن ما میاد میشه کیف. از اجتماع مقولتین نشده، نه در ظرف خارج و نه در ظرف ذهن. و گروه دیگه و بعضی دیگه گفتن که آنچه که به ذهن ما آمده حقیقتن و ذاتن جوهره و عارضش اینه که کیف باشه، پس جوهریت ذاتش رو نشون میده و کیف عارضش رو. بنابراین باز هم دو مقوله در یک جا جمع نشدن، هر دو ذات رو نشون ندادن تا در ذات جمع بشن، هر دو عارض رو هم نشون ندادن. البته هر دو عارض رو نشون بدن ادی نداره، چون ممکنه بر یک شی چندین مقوله ممکنه بر یک شی عارض بشه. عارض اگر چند تا مقوله عارض بشن مشکلی نداره، اگر بخوان چند تا مقوله ذاتی رو نشون بدن اون مشکله. به این ترتیب مشکل رو این دو بزرگوار حل کردن. مصنف فرمود که هیچ یکی از این دوتا مقبول ما نیست، ما باید هم بر اون قاعده‌ای که میگه ماهیت خارجی به ذهن میاد تحفظ کنیم و قائل به انقلاب نشیم، بگیم همونطور که در خارج اون شی جوهره، در ذهنم جوهره، و همین که قبول کنیم که تمام صور علمی ما کیفیات نفسانی هستند، واقعا کیفیات نفسانی هستند، نه اینکه یعرض علیها که کیفیات نفسانی باشند. با تحفظ بر این دو مبنا ما میخوام جواب بدیم، جوابی که طبق مبانی مشاء باشه. یک جواب خودمون دادیم طبق مبنای خودمون بود که از طریق اختلاف هم مشکل رو حل کردیم، ولی این جواب جواب مشائیه و طبق مبنای دیگرانه. سلام علیکم. این جواب رو با یک مثال شروع می کنن، بعد در ممثل که مورد بحث ماست تطبیق می کنن. تمام آنچه که از این اشراق باقی مونده همینه، یک مثال و بعد هم تطبیق بر ممثل. اما مثال اینه که ما یک شخص خارجی مثلا مثل زید رو ملاحظه میکنیم، میبینیم که این زید دارای اموری است، جنس داره، فصل داره، یعنی به تعبیر دیگه ذاتیات داره، عرضیات داره، همه اینها براش هست و ما بر تمام این موجود که شخصه و تمام این خصوصیات رو داره میتونیم همه این صفات رو هم کنیم، ذاتیاتش رو میتونیم هم کنیم، عرضیاتش رو میتونیم هم کنیم. مثلا بگیم این زید نامیه، حساس، ناطق، زاهکه و بقیه اوصاف. یک زیده، یک موجوده، اما مجمع این همه اوصافه. این چنین نیست که این اوصاف تماماً ذات اون زید رو نشون بدن، مثلا اگر ما جوهر رو بله تمام این اوصاف ذات زید رو نشون نمیدن، بعضی از ذاتش رو و بعضی هم عوارضش رو. بعد میفرمان اگر ما جوهر رو بر این زید حمل کنیم، در واقع این جوهر بر خود زید حمل میشه، بر اوصاف زید حمل نمیشه، حتی اکثر اینه که بر جنسش هم حمل میشه اما بر فصلش دیگه حمل نمیشه، چون این جوهر حالت جنسی داره و این جنس بر جنس های مادون حمل میشه اما بر فصل حمل نمیشه، چون هیچ جنسی نسبت فصل ذاتی نیست بلکه عرضیه و قابل حمل نیست. بله قابل حمل هست، ذات فصل رو نشون نمیده، جوهر بر ناطق حمل میشه ولی ذات ناطق رو نشون نمیده، فقط ذات زید رو نشون میده. وقتی ذات ناطق رو نتونست نشون بده، ذات اوصاف عرضی رو به طریق اولا نمیتونه نشون بده، یعنی زاهک بودن رو، کاتب بودن و امثال زالک رو هم نمیتونه نشون بده. پس جوهر ذاتیه اما ذاتیست برای زید، نه ذاتیست برای ناطق و کاتب و همچنین ذاتی نیست حتی برای نه ذاتیست برای زاهک و کاتب، حتی برای ناطق هم ذاتی نیست. پس دیدیم که جوهر بر نسبت به زید میشه ذاتی، نسبت به ناطق میشه عرضی. این وضع ما در مثال داشتیم که مثال رو توجه کردید، یک زیدی بود با اوصاف ذاتی و اوصاف عرضی، این اوصاف ذاتی هم بر او قابل حمل بودند، اوصاف عرضی هم بر او قابل حمل بودند، ذاتیات قابل حمل بودند چون مقدمش بودند، عرضیات قابل حمل بودند چون عوارضش بودند، در یکی مقدم بودن مصحح حمله، در یکی عارض شدن مصحح حمله، هر دو حمل می شدند. ما در بین محمولات جوهر رو هم حمل می شدیم. حالا می خوام ببینیم این جوهر چگونه حمل می شه بر زید، بر چی حمل می شه. سلام علیکم. آیا جوهر که ذاتیه، ذاتی زید یا ذاتی اون اوصافیست که در کنار زید موجودند، می فرمان این جوهر ذاتی زیده، ذاتی اون عوارضش نیست، حتی ذاتی فصلش هم نیست. پس جوهر رو که ما به عنوان ذاتی بر زید هم میکنیم، این بر به عنوان ذاتی بر خود زید هم میشه، به عنوان ذاتی بر بقیه اوصافش هم نمیشه، در حالی که بقیه اوصاف با زید موجودند. با وجود این که بقیه اوصاف با زید به یک وجود موجودند، اما این جوهر نمیتونه بر اون اوصاف دیگر غیر از خود زید هم بشه به عنوان ذاتی. این خلاصه مثال بود. اما در ممثل، در ممثل ایشون میفرماد که ما وقتی جوهر رو تعقل میکنیم، مثلا صورت ذهنیه برای ما حاصل میشه، این صورت ذهنیه رو ما اسمشو میذاریم علم. این علم ماده ای داره، موضوعی داره که عبارت از نفس ماست، پس نسبت به نفس ما میشه عارض. اما این علم مشخص نیست، چون حالت جنسی داره، باید تعلق به چیزی بگیره تا مشخص بشه. بگیم علم به انسان، علم به زید، علم به چی؟ بالاخره باید یه چیزی باشه که علم بهش تعلق بگیره، با این تعلق این علمی که حالت جنسی داره تعین پیدا میکنه. مثلا فرض کنید ما انسانی رو تعقل کردیم، الان صورت علمیه ای از انسان پیش ما حاضره، این صورت علمیه علم ماست به انسان و حلول کرده در نفس ما، نفس ما شده محل، شده موضوع، شده ماده برای این صورت. پس این صورت واقعا در نفس حلول کرده و به عنوان عارض نفس به حساب میاد، بنابراین واقعا کیفه چون حلول در نفس کرده، مثل بقیه کیفهای نفسانی، اینم یکی از کیفهای نفسانی. منتها همونطور که عرض کردیم چون علم حالت ابهامی داره تا تعلق به چیزی نگیره تعین پیدا نمیکنه. تعلقش دادیم به انسان شد علم به انسان. حالا علم به انسان شده فردی برای علم، فردی برای مطلق علم. این فرد مطلق علم رو ما حالا میخوام ببینیم که فرض کن از جوهرم گرفتیم، هم تکیه تبعیشن از انسان گرفتیم، میخوام ببینیم چه چیزی بر این صورت علمی صدق میکنه. بر این صورت علمی صدق میکنه جوهرون، چون همون جور که توجه کردید این علم مبهم بوده، با انسانی که جوهره متحد شده تا تعین پیدا کرده. پس بر این علم به خاطر اتحادش با جوهر، جوهرون صدق میکنه، چون علم به انسان بوده دیگه. همونطور که بر انسان صدق میکنه جوهر، بر این علم به انسانم که تعینش رو از انسان گرفته صدق میکنه جوهرون، صدق میکنه جوهرون، صدق میکنه انسانون و صدق میکنه کیفون و صدق میکنه علمون. این چهار چیز داره صدق میکنه. الان مصادیق دیگه، محمولات دیگه ممکنه داشته باشه، فعلا این چهار تا مهمه. برش انسانان صدق میکنه چون قوامش و فردیتش و تعینش به انسانه، همونطور که بر اون زید خارجی زید صدق میکنه. برش علمون صدق میکنه چون بالاخره صورت علمی است، صورت علمی علمه. کیف هم برش صدق میکنه چون همونطور که گفتیم در مادهی که عبارت از نفس ولو کرده و حالت کیفی هم داره، یعنی نه قسمت پذیره نه نسبت پذیره به الاصاله، همون تعریفی که در کیف گفتیم بر اینم منطبقه. منطقه چون مادهش نفسه ما بهش میگیم کیف نفسانی. برش جوهران هم صدق میکنه چون بالاخره این علم همونطور که عرض کردیم با انسان متحد شده، همونطور که انسان جوهره اینم میشه جوهر. پس چهار چیز برش علم صدق کرد: کیف و علم و جوهر و انسان. اما جهت صدق در این چهار تا فرق میکنه. میگیم که علم جنس اوست، اما جنس بعید. بله، کیف، کیف جنس اوست اما جنس بعید، چون کیف نفسانی میتونه شامل صورت علمیه بشه، میتونه شامل قدرت بشه، میتونه شامل بقیه یا اوصاف نفسانی بشه. یکی از اقسامش علمه. پس این فردی از علم که پیش ما حاصل شده، فردی از علم که پیش ما حاصل شده، کیف به عنوان جنس بعید برش صدق میکنه. علم هم برش صدق میکنه به عنوان جنس قریب. علم جنس همونطور که عرض کردیم حالت ابهامی داره، الان در این صورت تعین پیدا کرده شده علم به انسان. این علم به انسان یه فردی از علمه. پس علم به عنوان جنسی برش صدق میکنه، خود اون علم هم فردی برای کیفه. پس کیف هم به عنوان جنسی بر این صورت علمی ما صدق میکنه، منتها کیف به عنوان جنس بعید و علم به عنوان جنس قریب. انسان برش صدق میکنه همونطور که عرض کردم، به خاطر اینکه تعینش با انسان بوده یا وسیله انسان بوده، متحد با انسان شده و بدون انسان وجود نگرفته. پس انسان هم برش صدق میکنه. جوهر هم برش صدق میکنه، اما جوهر به عنوان عرض عام برش صدق میکنه. توجه کردید حرف دوانی رو ایشون برعکس کرده. دوانی میگفت جوهر نشوندهنده حقیقت این صورت، کیفیت نشوندهنده عارضشه. ایشون میگه کیفیت نشوندهنده ذاتشه چون جنسه، و جوهر نشوندهنده عارضشه. پس کیف بر او صدق میکند به عنوان انه جنسون، و جوهر صدق می کند به عنوان انه آرزون. همه ی، حالا من مثال و مثلم با هم تطبیق کنم، همه ی آنچه که در مثال گفتیم اینجا پیاده می کنیم، که من مثال رو جدا گفتم و مثال رو جدا گفتم، ولی می خوام به هم مرتبطشون کنم. گفتیم که زید وقتی موجوده با یک وجود اشیاء مختلفی موجودن، مثل نامی، مثل حساس، مثل زاهش و بقیه، با یک وجود همه موجودن. الان هم در ممثلمون با یک وجود که همین وجود صورت علمی است، چهار چیز موجوده: انسان و کیف و علم و جوهر. همونطور که با وجود زید در خارج نامی موجوده، حساس موجوده، ناطق موجوده، زاهک موجوده و بقیه همینطور، همچنین به وجود این صورت علمی در ذهن ما این چهارتا موجوده: انسان و جوهر و کیف و علم. این یک مطلب. مطلب دوم، و همونطور که در مثال ما اونایی که بر زید هم می شدن همه ذات زید رو نشون نمی دادن، بلکه بعضی ها ذات رو نشون می دادن، بعضی ها عارض رو نشون می دادن، همچنین اون چیزهایی هم که بر این صورت علمی هم می شن همه ذات این صورت علمی رو نشون نمی دن، بعضی ها ذاتشون نشون می دن، بعضی ها عارضشون نشون می دن. توجه کردید که مثال و ممثل با هم مرتبط بود از دو جهت: یکی این که به وجود واحد اوصافی به وجود واحد موجود بودن در اون امر خارجی، و همچنین اوصافی به وجود واحد موجودن در این امر ذهنی. مطلب دوم این که این اوصاف در اون امر خارجی به نحو مساوی صدق نمی کنن، بلکه بعضی ها به عنوان ذاتی، بعضی به عنوان عرضی صدق می کنن، و در این موجود ذهنی هم هاکزا همه اوصاف به عنوان ذاتی صدق نمی کنن، بعضی به عنوان ذاتی، بعضی به عنوان عارضی صدق می کنن. بعد از اینکه این مثال و مبسل به هم تطبیق داده شد، ایشون اون مطلب رو بیان می کنه که حالا که این چهار تا بر این صورت علمی صدق کردن، کدام رو جوهر، کدام رو ذاتی قرار بدیم، کدام رو عارضی قرار بدیم. می فرماد سه تا رو ذاتی قرار بده: یکی کیف رو به عنوان جنس بعید، یکی علم رو به عنوان جنس غریب، یکی هم انسان رو به عنوان این که متحد با اوست و تعیون دهنده اوست، یکی رو عارض قرار بده که جوهره. این تمام تحقیقی است که ایشون در این زمینه کرده، و همونطور که توجه کردید جوهر و عرض رو هر دو رو بر این صورت علمی صادق کرده، منتها هر دو رو نذاشته که نشون دهنده ذاتش این شی باشد، یکی نشون دهنده ذات، یکی نشون دهنده عارض. این تمام تحقیق.
انسان
ما این جوهر رو بر این صورت علمی عارض میکنیم، نه بر اون فصلش. این سوال من باید این سوال عرض میکردم، چون در مثال داشتیم، در مثال داشتیم که جوهر رو بر ناطق اگر هم کنید حملش عارضیه، در اینکه ناطق فصل زیده. زید رو دیدیم که مرکب بود از حیوان و ناطق و عوارض شخصیه. در بین اینها جوهر رو برش هم کردیم، گفتیم جوهر حمل میشه بر زید به عنوان ذاتی، اما هم میشه بر فصل زید که ناطقه به عنوان عرضی. حالا در اینجا هم صورت علمیه ما علم جنسشه، انسانون فصلشه. این جوهرون بر این صورت علمیه به عنوان عارض هم میشه، بر اون انسان هم به عنوان عارض هم میشه، چون انسان فصلشه. گفتیم اون چه که جوهر به عنوان بر فصل به عنوان عرضی هم میشه، نه به عنوان جوهری. در اینجا هم همینطور که این میشه گفت مثلا مشابه سومیست که بین مثال و ممثل هست، شباهت سومیست که بین مثال و ممثل هست، که دوتا شباهت درس کردم، این هم یه شباهت سوم. تعلق به انسان گرفته و به وسیله انسان تعیل پیدا کرده، ذاتش انسان نیست، برش انسان به عنوان ذاتی صدق میکنه، چون این صورت علمیه انسان نست علم.
این شرط مبادر از آنها یعنی شما این متعلق رو این متعلق فصل کرده.
شما قبول ندارید که این انسان فصل این علمه؟ پس تعیونش از کجا آمده؟ تعیون علم،
تعیون متشخص در ذهن
نه تشخصش، تعیونش، تعیونش به چی آمده. این علمی عبر مبهمیه. همین دیگه با اون معنی پیدا میکنه. پس نه مقبضنشه به این معنی که فصل محصلشه، محصل فی ذهنه. تشخصش به وجوده، نه تحصلش عرض میکنه. تحصل هر جنسی در ذهن به فصله، هیچ جا استثنا نداره. اینجا اگر قبول دارید که این صورت علمی علم رو جنسش بگیریم، باید قبول کنید که اون متعلقش هم فصل بگیریم. حالا نسبت به اون مستوی خودش جنسه، هر چیزی نسبت به مستوی خودش. شما فرمایید علم از معقولات ثانیه است، خب از معقولات ثانیه باشه. مصادیق داره یا نداره؟ نسبت به مصادیق خودش جنسه. چرا؟ بله الان داره طبق مبنای دیگران مشکل حل میکنه و طبق مبنای دیگران علم و ماهیت نه وجود. طبق مبنای خودش وجود فصل علمه، اون صورت علمیه برش صرف میکنه علمو به عنوان جنسی. بله دیگه باید قبول کنیم به عنوان جنسی چون ماهیته و این جنس احتیاج به یه محصل داره، محصلش هم انسانه یا متعلق علمه. بله یعنی بدون این تعلق، بدون این تعلق تحصل پیدا نمی کنه. پس محصلش این متعلقشه و محصل در ذهنم فصله، موجود مشخص در خارج وجود، محصل در ذهن فصل. اینم محصل در ذهن دیگه باید فصل باشه. طبق قواعد ما داریم حرف میزنیم، طبق قواعدی که مشاق باشه. آنچه که محصل است فزن میشه فصل، این انسان هم محصل علم است فزن میشه فصل. و لولا این اتحاد با انسان این علم متحصل نبود، مبهم بود، حالت جنسی داشت و در ذهن هم موجود هم. دوباره بفرمایید. نفهمید
ناطق جوهره.
خب کجا گفتن ناطق؟ بله
جوهر بر ناطق هم
نمیشه. خب بله
اما ناطق جوهره برش هم میشه، ذاتیاتش
هست. جوهر برش هم میشه، از کردیم که به عنوان ذاتی برش هم نمیشه. جوهر به عنوان ذاتی و فصل هم میشه؟ نه، جنس به عنوان ذاتی و فصل هم نمیشه.
اون جوهره که در استاد در حیوان خوابیده اون هم نمیشه، درسته؟ اما خب
شما منظورتون از ناطق
صورت
یعنی انسان، یعنی انسانه؟ منظورتون از ناطق همون انسان خارجیه یا ناطق فصلشه؟ بر فصل جوهر صدق نمی کنه.
استاد پس چیه استاد؟ از اما قلات عشق این چیه استاد؟ اگر جوهر نیست چیست؟ وقتی که از ناطق از بدن جدا میشه خب بدون موضوع در خارج میمونه.
جوهر به عنوان ذاتی برای صدق نمی کنه. جوهر به عنوان ذاتی برای صدق نمی کنه، بر فصل ها نه بر صورت.
بر فصل نیست،
بر فصل در هر صورت جنس نسبت به فصل مقوم نیست. این همه قبول داره گفتن جنس نسبت به فصل مقوم نیست.
این نسبت که اون جوهری که مال حیوان هست مال ناطق نیست، اما ناطق در ذاتیات خود جوهر هست.
خب اونجور جوهری که در ذاتیات خودش میگید ما نمیگیم، ما میگیم جوهری که جنس است لذید، اون جوهری که جنس است لذید نسبت به ناطق جنس نیست، نسبت به ناطق مقوم نیست، بلکه نسبت به ناطق آرزه. بله بله فصل اخیر. بله حقیقتش که حقیقت این صورت کیف نفسانیه، تحصلش رو به وسیله این صورت پیدا کرده، تحصلش رو وسیله صورت پیدا کرده و این تحقیقاتی که ایشون کرده شما اینها رو به مشا نسبت ندید. ببینید الان ایشون داره طبق مبنای مشا حرف میزنه که فصل رو با جنس یه نوع ارتباط خاصی به نشون قائلن، حقیقت شی اون فصل اخیرشه، بنابراین این کیف باید همون این صورت باید همون انسان باشه، این حرفای مولا سطراست. اینا رو طبق مبانی خود مشا شما صحبت کنید. خاله اینو بخونید. بیان زالش انهو کما یوجد فی الخارج شخصون کزیدن مثلا و یوجد با این شخص صفاتهو مثلا علمشو قدرتشو اینا و اعراضهو مثلا بیاز و اینا بیاز و سواد و همثال زالش و ذاتیاتهو مثل نمو و نطق و عرضیاتهو مثل زاهک بودن و کاتب بودن. عرض با عرضی که میدونید فرقش در حمله، عرض قابل هم نیست مگر به حمل اشتقاقی و عرضی قابل حمل است به حمل متواتی. مثلا زهک میشه عرض اما زاهک میشه عرضی، زهک رو نمیتونید حملش کنید مگر با اشتقاق یا با لفظ زو، اما زاهک قابل حمل است به حمل تواتی و هو. کنامی و الحساس و ناطق که اینا همه ذاتی هند و کلعبیز و الماشی و زاهک که عرضی هند و تکرار کاف هم به خاطر همینه که ایشون سه تا مثال زده کافو تکرار نکرده، بعد به مثال چهارم که رسیده کافو تکرار کرده، نشون میده که این سه تایی که بعد از کاف دوم آمدن با اون سه تایی که قبل از کاف اول آمدن تفاوت میکنن، اولی ها ذاتی هند دومی ها عرضی هند. فهیه موجوداتون به وجود زید، تمام این اوصاف و اعراض و ذاتیات موجودن به وجود زید، یعنی با یک وجود همه موجودن. از الوجود المنصوب و الازید هو به عینهی منصوبون هم الى ذاتیاتهی هم الى عرضیاته، همون وجودی که به زید نسبت داره به عینه همون وجود، نه وجودی دیگر، منصوب است به هم ذاتیات زید هم به عرضیات زید، منتها به ذاتیاتش منصوب است به ذات، به عرضیاتش منصوب است به العرض، یعنی بلا واسطه به اون ذاتیات مربوطه، به توسط این زید و ذاتیات به اون عوارض مربوطه، یعنی وجود در واقع مال زیده. خب هر چی که خود زید رو تشکیل میدن وجود واقعا مال اوناست، هر چی که زید رو تشکیل نمیدن خارج از زیدن وجود مال اونهاست، منتها از طریق زید، چون از طریق زیده میشه بالعرض، اما برای ذاتیات دیگه از طریق زید نیست، خود ذاتیات موجودن همونطور که خود ذات زید موجوده. پس به لحاظ ذاتیاتش این وجود نسبت دارد به ذات و به لحاظ عرضیاتش نسبت دارد بالعرض، یعنی بالواسطه. وجود ذاتن مال همین زیده ولی ذاتن مال عوارضش نیست، بلکه به واسطه زید مال عوارضشه. و مصحح الاول یعنی مصحح انتصاب وجود به ذاتیات تقویم است، یعنی مقوم بودن این ذاتیاته، چون مقومن وجود بهشون نسبت داده میشه. و مصحح الثانی العروض، مصحح اون حمل دومی ها که عرضیاتن عروضه، یعنی چون این عرضیات آرزند وجود بر اینها قابل حمل هست، صحیحه که حمل بشه. خب این یه مطلب بود که زیدی در خارج موجوده، اوصافی همراه او هست، همه این اوصاف با زید به یک وجود موجودن. حالا مطلب بعدی، هنوز در مثال این وارد ممثل نشدیم. و کما ان کون الجوهر ذاتی و جنسا لزید، این که جوهر ذاتی و جنس زیده مستلزم این نیست که ذاتی زاهک و کاتب باشه، بلکه حتی مستلزم این نیست که ذاتی ناطق باشه، چون جوهر جنسه و جنس غیر مقوم الفصل. خب ممثل تموم شد. مثال تموم شد، حالا وارد مفصل میشه. فکذلک الحال فی الموجود ذهنی، فی الموجود ذهنی نفسانی، یعنی همون صورت علمیه. فإن من جملة الحقائق الكلية الخارجية العلم، یکی از حقائق خارجی علمه و این حقیقت کلی هم هست، باید با فصل تعین پیدا کنه، بدون فصل متعین نمیشه. و اذا وجد فرد منه في النفس و هی مادت عقلیه کما ان الهیولا مادت حسیه، فانما یتعین ذلک الفرد من العلم و یتحصل بان یکون متحدا مع ماهیت المعلوم. اگر فردی از این تحصلش و تعینش در ذهن به این است که با ماهیت معلوم متحد بشه، خود علم جنس متعین نیست، متحصل نیست. وقتی که تعلق گرفت به معلومی، گفتیم علم به انسان، علم به زد، اون وقت میشه متعین و متحصل. این وحی مادتون عقلیه کما ان الهیولا مادتون سه جمله معترض است که صفت نفس رو بیان میکنن. نفس نسبت به علم ماده عقلی است، همونطور که هیولا نسبت به صور خارجیه ماده حسی است. پس علم در نفس حلول میکنه، همونطور که صور خارجیه در هیولا حلول میکنن. پس علم میشه متکیه به نفس و لذا میشه عرض و عرض نفسانی، همونطور که صورت بله میشه عرض دیگه، اون تشویش نسبت به صورت دیگه نمیشه گفت. کما ان الهیولا مادت نسیه. خب این جمله معترض داره که ما کنار بذاریم، عبارت اینطور میشه: اذا وجد فرد من العلم فی النفس فانما یتعین ذلک الفرد من العلم و یتحصل. چجوری تحصل و تعین پیدا میکنه؟ به ان یکون متحدا مع ماهیت المعلوم. خب و یکونو، این یه مطلب که ما اگر در خارج در ذهنمون صورت علمیه پیدا کردیم، این صورت علمیه علم است به عنوان جنسی، اگر متحد شد با فصلی که مثلا معلوم خودش باشه، اون وقت میشه یک فرد از علم. حالا بر این صورت علمیه اموری صدق میکنه. این صورت علمیه به یک وجود، این صورت علمیه مصداق است برای اموری، این امور با وجودی که برای صورت علمیه هست موجودند، همونطور که اوصاف با وجودی که برای زید بود موجود بودند. به یک وجود همه اوصاف زید و خود زید موجود بودند، به یک وجود هم این صورت علمیه با تمام این محمولاتش موجودند. و یکون و زال کل فرد من العلم مصداق برای این چند چیز جوهرن، یک این مصداق برای این چند چیز نه، اینو اشتباه گفتم. اگر این صورت از جوهر خارجی گرفته شده باشه، مصداق جوهره. اگر از کم خارجی گرفته شده باشه، شما کمی رو تصور کرده باشید، مصداق برای کمی. اگر از کیف خارجی گرفته شده باشه، مصداق برای کیف و هاشذا. پس مصداق برای اینام هست. علاوه بر اینکه مصداق برای این هاست، مصداق برای بعضی چیزای دیگه هم هست که الان عرض می‌کنیم. مصداق کیف هم هست، مصداق علم هم هست، مصداق مثلا انسان هم هست. و یکون و ذالک الفرد من العلم جوهرن، در صورتی که ما جوهر تعقل کرده باشیم، او کمن، در صورتی کم ما تعقل کرده باشیم، او کیفن، او اضافتن، اگر کیفی و اضافه رو تعقل کرده باشیم. فا این ذالک یستقو علیه الکیف و الجوهر معن، هم کیف چون حال فی مادت نفسه، هم جوهر چون از فرد جوهر گرفته شده و با جوهر متحد شده. اون بالا من مطلبی رو داشتم توضیح میدادم، هی مادتون عقلیه کما ان الهیولا مادتون حسیه، گفتم که این علم در نفس حلول کرده، پس نفس شده ماده و موضوع این علم و علم شده عرض. بعد وقتی رسیدیم به صورت، گفتیم که صورت هم در ماده حلول کرده، ولی این دیگه عرض نمیشه. این من توضیح ندادم، رد شدم. حالا فکر میکنم لازم بود، البته لازمم نبود، ولی خب تذکرش بد نبود. چون نفس در وجودش بی‌نیاز از این علمه، موضوع برای این علم به حساب آمد و علم نسبت به او عرض شد. اما حیولا در وجودش محتاج به صورته، به این جهت صورت نسبت به حیولا عرض به حساب نمیاد و اون حیولا ماده صورت میشه نه موضوع صورت. میدونید که موضوع نسبت به حالش بی نیازه، اما ماده نسبت به حالش نیازمنده. در اینجا هم نفس وجودن بی نیاز از علم، پس میشه موضوع برای علم و علم میشه عرضش. اما ماده بی نیاز از صورت نیست، پس میشه ماده برای صورت، صورت هم جوهره دیگه عرض نیست. تفاوت از این جهت بود که ما نتونستیم حال در حیولا رو عرض بگیریم در حالی که حال در نفس عرض شد. تفاوتش فقط در همین بود که اون محل بی نیاز بود، این محل بی نیاز نبود. اینو بعد اونجا میگفتم دیگه، من به خاطر وضوحش رد شدم، بعد شک کردم گفتم دوباره برگردم. خب فا این دزاله یست و غلیه کیف و الجوهر من لا به ان یکون کلاهما مقولتن له ای جنسن عالیان، نه به این که هر دو یعنی هم کیف هم جوهر مقوله باشن برای این فرد من العلم، یعنی جنس باشن، جنس عالی باشن برای او، بل به ان یکون احدهما جنسن مقدمن له و الاخر و عرضن آمن، یکی که همون کیفه باید جنس مقدم باشد و دیگری که جوهر عرض آن باشه. خب حالا چطوری خودتون از بین این گفتش که یکی جنس باشه یکی عرض باشه تعیین نکرد که کدام جنس باشه کدام عرض باشه، حالا میخواد تعیین کنه، میگه اولا اینه که کیف رو علم رو جنس قرار بدی، جوهر رو عرض قرار بدی، نه برعکس چنانچه دوانی میگفت. لکن الاولا والاقرب الى تحقیق این است که کیف جنس بعید باشد لهو، ضمیر لهو برمیگرده به این فردون من العلم، همون صورت علمیه، والعلم جنس قریب باشد و جوهر عرض آن باشد له، یعنی برای این فرد، والانسان مثلا اگر انسان متعلق علم بوده، اگر چیز دیگه متعلق علم بوده چیز دیگه، به عنوان مثال انسان فصلی باشد محصل للعلم و متحد به علم، چون فصل همیشه محصل شیعه و متحده باشه، به طوری که مطلق العلم که حالت جنسی داره با انزمام این حقیقت معلومه به اون مطلق العلم، حقیقت معلومه این انسان، با انزمام حقیقت معلومه به این انسان به این علم بگردد این مطلق العلم ذاتن واحدتن، تا حالا جنس بوده حالا بشه ذات، با گرفتن صورت با گرفتن فصل بشه ذات، بشه ذاتن واحدتن مطابقتن لها، که این ذات واحده که همون علمه مطابق است با اون حقیقت معلومه، یعنی اون حقیقت معلومه فی الخارج رو که انسانه حکایت میکنه. پس این علم که جنسه با گرفتن این فصل میشه ذات، میشه یه ذات، میشه یه فرد من العلم، و این ذات و این فرد من العلم مطابق با اون حقیقت معلومه و حقیقت معلوم در خارج حکایت میکنه. و هازا ما قصدنا ایرادهو مناسبا لانظار الباحثین من المتأخرین، باحثین این طرفداران استدلال یعنی مشائین، ما خواستیم که طبق مبانی مشا هم این اشکال رو جواب داده باشیم. والله الهادی الی طریق الحق و الیقین. الشاهد الثالث فی الاشارت الی واجب الوجود و ما یلیق به جلالهی و مرتبته. در این شاهد بحث در الهیات بالمعنى الاخص اشاره میکنیم به واجب الوجود، اثبات میکنیم واجب الوجود رو، و ما یلیق به جلالهی و مرتبته، صفاتی رو که مربوط به جلال و مرتبه او ذکر میکنیم که چه جور صفاتی لایق اوست و چه جور صفاتی لایق او نیستند، مثلا صفات ثبوتی چی هستند، صفات سلبی چی هستند، و ان ایت وحدت تخصه، چون وحدتی اختصاص به واجب داره، واجب تعالی رو که نمیشه واحد عددی دونست، چون وحدتی چون توحیدی برای واجب ثابت میکنیم، و ایتون اوتن و ایتن اوتن تخصه، چه نعتایی هستش که اختصاص به واجب داره و شأن این رو داره که برای واجب ثابت بشه، لیاقت این رو داره که برای واجب ثابت بشه. بالاخره بحثمون در این شاهد در واجب تعالی است، هم درباره اثباتش و هم درباره اوصافش و فیه اشراقات. اشراق اول در اثبات واجب تعالی است. ایشون به دلیلی واجب رو اثبات میکنه و بعد در اشراق بعد به توحیدش میپردازه و باز بعد به اوصافش چند تا اشراق که میگذره برمیگرده این دلیلش رو دوباره ملاحظه میکنه. اینه که شما حتما باید این دلیل رو در ذهنتون داشته باشید تا به اون اشراق برسیم. البته بعدش هم در ذهن داشتید نداره، ولی خب اگه فراموش کردید مهم نیست. بله. اون در اون اشراق این دلیل خودش رو دو مرتبه تذکر میده و با ادله دیگران مقایسه میکنه. 5-6 تا دلیل از دیگران میاره مقایسه میکنه و توضیح میده که دلیل من از همه این ادله بهتره و ثابت میکنه که دلیل من از همه بهتره. پس این دلیل رو ما الان اثبات میکنیم، بعدن رتبهش رو نسبت به بقیه ادله بیان میکنیم. در این دلیل ایشون ابتدا موجود رو تقسیم میکنه. تقسیم احتیاج به استدلال نداره، فقط همین اندازه که موجود بتونه تقسیم بشه کافیست. احتیاج نداره ما استدلال کنیم، چون ما نمیخوام بگیم این اقسام موجودن، ما میخوام بگیم موجود به این دو قسم تقسیم میشه، یعنی قابل این دو قسم هست. حالا این دو قسم در خارج هست یا نیست رو باید اثبات کنیم. پس اصل تقسیم که ابتدای بحث ایشون احتیاج به استدلال نداره، میگه موجود یا متعلق به غیر است یا مستقل عن الغیر. این تقسیمه. ما نمیگیم که مستقل عن الغیر داریم، متعلق عن الغیر داریم تا شما بگید دلیلش چیه. ما میگیم موجود میتونه مستقل عن الغیر باشه، میتونه متعلق به غیر باشه. از این سوال مفصلی به هر صورت دلتون میخواد بگید. حالا اون فرمایش شما رو هم ما رعایت میکنیم، فرمایش شما رو رعایت میکنیم، همین کار ما انجام میدیم. ما موجود رو تقسیم میکنیم به دو قسم و الان هیچ ادعایی نمیکنیم که این دو قسم هست یا نیست. یک قسمش رو بالبداهه موجود میبینیم، قسم دیگرش رو اثبات میکنیم. و وقتی اثبات کردیم هر دو قسم ثبوتشون فی الخارج روشن میشه، یکی بل وجدان یکی بل برهان. الان که ما داریم تقسیم میکنیم فعلا چون ادعای وجود نکردیم، ادعای وجود در خارج نکردیم، راحتیم. همین اندازه آیا این مفهوم میتونه این دو قسم رو داشته باشه یا نمیتونه. میتونه به این دو قسم تقسیم بشه؟ بله میتونه تقسیم بشه، اما این دو قسمش موجودن یا موجود نیستن، یکیش بل وجدان موجود، یکی دیگه‌ش هم بل برهان، ثابت میکنیم که موجوده. پس موجود یا متعلق به الغیر است یا مستقل عن الغیر. متعلق به الغیر رو ما به وجدان میابیم. میخوام اون یک قسم دیگرش رو که مستقل عن الغیره که همون واجب تعالی اثبات کنیم. به این ترتیب شروع میکنیم، میگیم این متعلق به الغیری که ما به وجدان میابیمش و میگیم موجوده، این در چه چیزی تعلق به الغیر داره؟ در حدوثش، در امکانش، در ماهیتش. یعنی که این ستا حدوث یعنی وجود بدن عدم، نگیر یه چهارمی هم داریم که وجوده، وجود هم ما در ذهن گفتیم. در حدوثش محتاجه، یعنی وجود بدن عدمش، چون بالاخره متعلق به غیره، یعنی از اول نبوده، غیر رو موجود کرده. نه خودمون رو میدونیم و میدونیم متعلقیم. بله یعنی ما مستقلی در وجودیم یا متعلق به غیریم، ولی اون غیر پدرمون باشه. نه اینو بلوشتان میبینیم که متعلق به غیریم، یعنی ما وابسته ایم. تعلق به غیر رو هم در وجدان میدونیم، منتها نمیدونیم. بله، حالا استدلال هر چیه بالاخره بدیهیه، ولی استدلال فطری داشته باشید. قیاسات عامه ها اونو میشه جز بدیهی ها. شما دارید استدلال میکنید، منتها استدلالی که سریعا تو ذهنتون انجام میگیره، احتیاج به پیدا کردن حد وسط اینها ندارید. توجه میکنید؟ پس استدلال به شعبی نداره، استدلال منافاتی با بداهت نداره. فطریات تماما استدلالی هست، اما در این استدلالی بودن میان بدیهی هست. چرا؟ چون استدلالشون سریعا انجام میگیره.
از اون که اگر از اول ما بگیم وجود متعلق به غیر رو میبینیم،
نه اون غیر رو نمیدونیم که چیه، خب اصلا نمیدونیم اون غیر کیه، ممکنه، واجبه، مستقله، اینا رو باید بحث کنیم. الان ما میدونیم متعلق به غیریم، اما اون غیر ممکنه ممکن باشه، یه موجود ممکن باشه، پدرمون باشه، و اون ممکنه به ممکنه دیگه، ممکنه دیگه، ممکنه دیگه باشه.
سوشیده که ما میدونیم باشه که موجود یا متعلق به غیر، اگر ما موجود رو متعلق به غیرش رو میدونیم، واجب
ثابت
نیست. غیر یعنی چی؟ هرچی باشه.
هرچی باشه یه واجب نیست که. من میگم این موجود متعلق به غیر، یعنی این پسر متعلق به پدره، تمام شد، ثابت هم هست، اما واجب ثابت شد؟ دو تا ممکن ثابت شده. ما فقط ثابت میکنیم که این متعلق به غیر، اما اون غیر چیه؟ یعنی غیر چیه بحث ماست، که باید ببینیم این غیر واجب مستقله. اگر ثابت کردیم که واجبه، اون وقت مدعی خودمون نتیجه گرفتیم. اگر نتونستیم ثابت کنیم که هیچی، بله در این متعلق به غیر غیری ثابت میشه، اینو قبول داریم، اما اون غیر واجبه؟ نه، ممکنه واجب نباشه. پس با این لفظ متعلق به غیر ما واجب اثبات نکردیم. خب همین شما دارید استدلال رو میارید دیگه، ما داریم همین استدلال رو میگیم، شما انتهای استدلال آوردید سطح استدلال. بله، شما تسلسل تو ذهنتون هست، ابطالش میکنید، میگید این غیر اگر متکی باشه، اون غیرم متکی باشه، بالاخره باید به یه جا منتهی بشه، آخر به واجب منتهی. خب این استدلال ما، شما صبر کنید باقی استدلال بگیم، این همون چه درزن شماست. ولی الان چون ما وارد نشدیم که نمیتونیم زود اون غیر واجب قرار بدیم. خب این متعلق به غیر در حدوثش متعلق به غیره، یا در امکانش متعلق به غیره، یا در ماهیتش متعلق به غیره، چیز دیگه نداریم. این متعلق به غیره همین سه چیزو داره، یکی وجود بدل عدم که اسمش میدونه حدوث، یکی ماهیت، یکم امکان که بحث لازم ماهیت. ببینیم در کدوم یکی از این ستا محتاج و متعلق به غیر. حدوث رو ابتدا مطرح میکنن، ولی حدوث تحلیل میشه به سه چیز، چون حدوث وجود بدل عدمه، تحلیل میشه به یک عدم و یک وجود، یک بعدیت، یعنی بعدیت الوجود نسبت به عدم. هر حدوثی تحلیل میشه به سه چیز که این ستا باید باز مطرح بشه که ببینیم عامل ارتباط، عامل تعلق کدوم یکی از این ستا. بعد میپردازن به ماهیت، بعد میپردازن به امکان، بعد میپردازن به ماهیت. ثابت میکنن که امکان عامل تعلق نیست، ماهیت هم عامل تعلق نیست، اما در حدوث عدم عامل تعلق نیست، بعدیت عامل تعلق نیست، فقط وجود عامل تعلق. پس از این سه چیزی که داشتیم، و در واقع بگید پنج چیزی که داشتیم، سه چیز در حدوث بود، دو تام خارج از حدوث، یکی ماهیت، یکی امکان، از این پنج تا چهار تاش نمیتونست عامل تعلق باشه، یکیش که وجود عامل تعلق. حالا این همه اثبات میشه، بعد ثابت میشه که در متعلق به غیر اون وجودش میشه متعلق به غیر، بقیه‌اش هیچ. میگیم اگر وجودی متعلق به غیر بود، اون غیر هم باید وجود باشه، چون ممکن نیست چیزی غیر از وجود وجود رو افاضه کنه، پس اون غیرم باید وجود باشه. بنابراین متعلق میشه وجود، متعلق هم میشه وجود. حالا نقل کلام در اون متعلق چیه؟ آیا دیگه غیر متعلقه، مستقله، یا اون هم متعلقه؟ اگر بگید اون هم مستقل، اگر بگید اون مستقله، ما همینجا دیگه نتیجه گرفتیم، جلو نمیریم، استدلالمون تمومه، میگیم ثبت المطلوب که ما موجود مستقل داریم و هو الواجب تعالی. اگر گفتید نه اون هم ممکنه، اونم متعلقه به غیره. باز همین مباحثی رو که در اون اولی گفتیم در این دومی میگیم. بازم این وجودش رو متعلق میکنیم به غیر، غیر دیگری که بازم وجوده در نظر میگیریم، باز وجود سوم پیدا میشه. اگر باز اون وجود سوم رو شما واجب دانستید که ما مطلوب خودمون نتیجه گرفتیم، اگر واجب ندونستید دوباره ادامه میدیم، یا همچنین پیش میریم تا بی نهایت، یا در یکی از این حلقات دور میزنیم و اون حلقه مثلا دهم رو متکی میکنیم به حلقه اول. پس یا تسلسل لازم میاد یا دور لازم میاد، و تسلسل دور باطله. پس ما باید منتهی بشیم غیری که واجب است و مستقل است که او متکی است، دیگری نیست، و به این ترتیب مطلوب ثابت میشه. این بیانی است که ایشون در این دلیل دارن. بعد باز به یه بیان دیگری که احتیاج به بطلان دور و تسلسل نداره، این دلیل رو این واجب تعالی اثبات میکنن که اولا با استمداد از بطلان دور و تسلسل اثبات شد به همین صورت که عرض کردم، ثانیا بدون استمداد از بطلان دور و تسلسل، یعنی با فرض این که دور و تسلسل باطل نیست، با ثابت میکنیم که واجب تعالی موجوده، که اون ان شاء الله بعدن گفته میشه، دلیل کامل گفته میشه ان شاء الله بعدن با اون دلیل دوم.